الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرح و توضیحی درباره معنی صحت و فساد. بعد از آن که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه رأی و نظر شریف خودشان را اعلام کردن که صحت و فساد من حیث المعنا لغتا و عرفا واضح است، در اصطلاح یک وصف اضافی است، وصفان اضافیان که بر اساس رأی و غرض و خصوصیت فرق میکند. یک عبادت یک جا صحیح است یا عند قوم صحیح به حساب میاد، جای دیگر غیر صحیح. و بعد از آن معنای صحت و فساد را از منظر متکلمین و فقها شرح میداد و حالت مجعولیت صحت را هم بیان میکند که صحت که از احکام وضعیه هست آیا در مورد عبادت و معامله قابل جعل شرعی است یا نیست. می فرماید شبهه نیست که معنای صحت و فساد از منظور متکلمین وصفان اعتباریانی که ینتزعان از انتباق معتیو به و معمورو به منشأ انتزاع دارد. منشأ همون انتباق معتیو به و معمورو به هست. چرا؟ برای اینکه متکلمین صحت و اعلام کردن موافقت شرع. موافقت شرع یعنی همون موافقت مأمور به، مطابقت معتیو به با مأمور به در حقیقت مطابقت شرع یا مطابقت امر شرعی. در این باره می فرماید شک و شبهه وجود ندارد، اما صحت از منظور فقها بر اساس اختلاف در منشأ فرق میکند. از دید فقها که صحت به معنای سقوط قضا و اعاده است، بر اساس اختلاف منشأ و مدرک فرق میکند. برای اینکه درباره احکام فقهی با توجه به صدور حکم می‌بینیم که امر چند نوع هست: امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی که بهش میگیم اضطراری، و امر ظاهری که پس از شک که در حکم واقعی بر اساس اصول این امر وجود میاد. محصل بحث این است، میفرماید که اگر معتیوبه بر اساس امر واقعی باشد، در این صورت صحت یک حکم عقلی است، نه یک امر مجهول شرعی. برای اینکه اگر امر واقعی بود و مأمور به طبق اون امر واقعی انجام گرفت، با معتیوبه تطبیق کرد، در اینجا عقل حکم میکند که اینجا صحت وجود دارد. این صحت نه یک مجهول شرعی است و نه یک حکم وضعی مجهول شرع، مثلا نه به نفسهی و نه به تبع. مثلا سوره در صلات، اگر به صورت مستقل جزئیت سوره برای صلات جعل بشود، اینجا جعل ما می شود یک جعل حکم وضعی مستقل به نفسه. اما اگر سوره در ضمن وجوب خود صلات جعل بشود به عنوان جزء الصلات و روی خود سوره مستقیما جعل تعلق نگیرد، الصلات واجبه به تمام اجزائها، در این صورت جعل سوره می شود جعل تبعی، یعنی یک حکم وضعی به تبع. می فرماید که این صورت از مسئله صحت در این مورد، در مورد انطباق معتیوبه با مأموروبه به امر اولی واقعی، هرچند حکم وضعی نیست، نه به نفسهی و نه به تبع، ولی اعتباری هم نیست. بنابراین چه می شود؟ می فرماید فقط یک حکم عقلی محض است. عقل در اینجا حکم میکند، نه به عنوان انتزاع، نه به عنوان اعتبار. حکم عقل حکم را در حقیقت کشف میکند، یعنی پس از انطباق معتیوبه با مأموروبه صحت یک حقیقت قطعی و واقعی است که توسط عقل کشف و درک می شود. حکمی نیست که عقل جعل کند، دست جعل بهش نمی خورد. این قسم اول. اما قسم دوم از معنای صحت بر اساس رأی و مسلک فقها که ادا و سقوط ادا و قضا باشد، این قسم در صورتی است که مأمور به امر اضطراری یا امر ظاهری انجام بگیرد. در این صورت می فرماید که صحت قطعی یک حکم عقلی قطعی نیست. چرا؟ چون امکان دارد که گفته شود مأمور به در واقع همان مأمور بهیست که امر واقعی به او تعلق بگیرد، نه مأمور بهی که به امر ظاهری باشد یا به امر اضطراری باشد. بنابراین با این خصوصیت اعلام می شود که اگر در این صورت از سوی شرع اجزاء اعلام بشود، منتون علی العباد، یک لطفی است از سوی خدا، یک منتی است از سوی شرع، و این من بر اساس این منت و لطف جعل شرعی صورت می گیرد. این مورد که مطابقت امر مطابقت معتی و به با مأمور به ظاهری باشد، نتیجه صحت می شود و این صحت به جعل شرعی است. پس یک حکم وضعی شرعی در اینجا صورت میگیرد. سرش گفته شد و تکرار نکنم. نتیجتاً این دو تا قسم، این دو قسم در باره صحت بر اساس منظور فقها مربوط میشوند به اقسام امر. چون امر واقعی و غیر واقعی هست، اون یکی قطعی به حکم عقل و دیگری مربوط به جعل شرع. در تتمه این شرح می فرماید که اما موارد خاص، اینجا یه پیچ تندیه، در متن می فرماید در موارد خاص صحت چیه؟ برخواسته از انطباق معتی و به مأمور به هست. اول معنای این عبارت رو بفهمیم و بعد مقبولیتش رو فکر کنیم. منظور از این بیان این است که اصل صحت به معنای طبیعی صحت، کلی و طبیعی صحت همان است که گفتیم. اگر بر اساس انطباق بر اساس امر واقعی بود قطعی، انطباق بر اساس امر اضطراری و ظاهری بود با جعل و تأیید شرع، این جعل این بیان کلی هست. اما در باره افراد و تطبیق جزئیات که ایشان موارد جزئی میگن، در تطبیق موارد جزئی در خارج به عنوان مصداق در اونجا میبینیم یک عبادت، یک فرد از افراد کلی با مأمور به اگر تطبیق کرد صحت از اونجا انتزاع میشود، صحت در اونجا محقق میشود، و اگر انطباق نداشت طبیعتاً محکوم به فساد خواهد بود. اصل متن فهمیدیم، ولی مقبولیت این مطلب مورد نقد بعض از صاحب نظران قرار گرفته است که برای شما افاضل اشارتی نسبت به توجیه بکنید و الا در ذهن خود این بنده حقیر خدا هم این دغدغه از اول وجود داشت، ولی یه توجیهی بکنم، چون ما وظیفه داریم متن رو اگر دیدیم کم و بیش علی‌الظاهر پیچ و خمی دارد هموار کنیم انشاءالله. گویا به ذهن میاد که ما چگونه بتوانیم قبول کنیم که کلی رو میگید قابل، اگر امر ظاهری بود قابل جعل است، و بعد همون مأمور به امر ظاهری در خارج نه صحت اونجا قابل جعل نیست. خب پس آنچه که حقیقت دارد اون واقعه، اون کلیه طبیعی که در ذهن هست، اون که فقط عالم مفهومه، برمیگردد به حرف شیخ انصاری دیگه، ما همون جزئیات و مصادیق هست و همون واقعیات. ما توجیهی که میتونیم در اینجا ارائه بدیم بسیار هم سختی، تا اینکه متن بگیم کار ما این متن هر رأی که صحبت میکنیم باید ازش دفاع کنیم و کامل بگیم. آنچه که ما میتونیم بگیم این است که بحث ما درباره صحت به معنای مفهومی است. محور بحث رو پیدا کنیم، محور بحث معنای صحت من حیث مفهوم، این مفهوم صحت مورد بحثه. ما در باره تطبیق مصادیق خارجی اینجا بحثی نداریم تا شما بگید که انطباق که آمد صحت قهریست یا جعلی. اصل قضیه صحت به معنای یک مفهوم کلی حکم وضعی قابل جعل هست یا نیست، در امر ظاهری و اضطراری قابل جعل شرعی است. می‌فرماید در عبادات همین مقدار، اما در معاملات اعلام می‌فرمایند که از آنجا که معاملات یک تعامل‌های عقلایی هست و در حد ذات خودش من حیث معاملات عقلاییت اعتباری ندارد، و فقط اگر عقلایی باشد هیچ تأیید و امضایی وجود نداشته باشد، می شود زمینه برای اجرای اصالت الفساد. بنابراین صحت این معاملات ارتباط مستقیم دارد به امضاء شرع. همون امضاء شرعی جعل شرعی است. پس صحت در معاملات کافتن به تمامها مجعول شرعی هست، حکم وضعی مجعول شرعی. و آنگاه در پایان همین بحث معاملات می‌فرماید که نعم فی الموارد الخاصه و الجزئیه الصحت يتحقق نتیجة لانطباق المأمور به مع المعتیوبه. درست مثل عبادات می‌فرماید در موارد جزئی حال عبادات مثل حال معاملات مثل حال عبادات هست که به مجرد انطباق صحت محقق می شود، نیاز به جعل شرعی ندارد. پس از که معنای صحت و فساد و ایشان محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه شرح دادن، از این مسئله از این امر ششم میاییم بیرون، امر هفتم. عبارت است از بررسی اصل در مسئله. در این رابطه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که اعلام میکند در ابتدا که اصل وجود ندارد، اما در شرح معلوم میشد که تفصیل در کار هست. برای اینکه اصل در مسئله به اعتبار مورد دو اصل هست: یک، اصل در مسئله اصولیه، دو، اصل در مسئله فرعیه. مسئله اصولیه و فرعیه را که شما افاضل میدانید مثل جدول ضرب، مسئله اصولیه یعنی کبرای قیاس و واسطه در استنباط، و مسئله فرعیه یعنی یک حکم فرعی جزئی عملی خارجی. می فرماید که در مسئله اصولیه یعنی به طور کل دلالت و نهی فی العبادت و المعاملت علی الفساد، در این رابطه اصلی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه ما حالت سابقه نداریم که اصل عدم دلالت است یا اصل دلالت است، اصلا حالت سابقه ندارد. جایی برای اصل عملی یا استصحاب وجود ندارد. براعتی هم که اینجا در کار نیست، چون شک در تکلیف نیست. اصل در مسئله اصولیه وجود ندارد، اما در مسئله فرعیه یعنی هر معامله و هر عبادتی را که شک در صحت آن بکنیم، طبیعتا اصل وجود دارد. در عبادات می شود اصالت الاشتغال، و در معاملات می شود اصل عدم ترتب اثر که نتیجه اصالت الصحه نیست. اصالت الصحه در مسئله فرعیه جاری نمی شود و در حقیقت نتیجتا اصالت الفساد در مسئله فرعیه جریان دارد. نسبت به اصل همین مقدار مختصر اشارتی دارم. اما امر هشتم آخرین امر از امور مقدماتی، امر هشتم در مقام بیان اقسام نهی به اعتبار متعلق آن، می‌فرماید که نهی به اعتبار متعلق به چهار قسم تقسیم می‌شود. یک، تعلق نهی به اصل عبادت، مثل نهی از صلات در ایام حیض. دو، نهی در عبادت، یعنی در قسم دوم نهی از جزء عبادت، مثل نهی از قرائت عزائم در صلات. سه، نهی از شرط عبادت، مثل نهی از وضو با آب غصبی. چهار، نهی از وصف عبادت، منتها این وصف هم دارای دو قسم هست که نتیجتا می شود پنج قسم. نهی از وصف ملازم و نهی از وصف مفارق. نهی از وصف ملازم مثل نهی از جهر در صلوات اخفاتیه، جهر در قرائت در نماز ظهر و عصر نهی از وصف است. جهر وصف قرائت است، نه خود جز، منتها وصف مقارن است که قرائت از خود جهر جدا نیست، قابل انفکاک نیست. و قسم دوم نهی از وصف، نهی از وصف مفارق، مثل نهی از کون در مکان مغصوب در حال قرائت. بعضی محشی ها اشکال کردن، حال قرائتش رو در نظر نگرفتن، شاید نظرشون هم نظر درستی بوده. خب شما نمیشناسید بعضی محشیاتی، چون دقیقه ما اینه که به صاحب نظری تجاسری نکنیم، هر کسی نظری داره. بعضی اشکال شده که این مفارق نیست، ملازمه. کون رکوع خودش کون، سجود کون، اما جواب اصلی شرح اصلی اینه که قرائت در حال کون در مکان قصبی از دو مقوله است. قرائت از مقوله کیف است و کون از مقوله عین. بنابراین وصف است و وصف مفارق، از همدیگه قابل انفکاک هست، هم هویتا هم در خارجان. بعد از که این اقسام رو بیان میکند و مثال ها رو هم تقریبا خود ایشان میفرماید، آنگاه نتیجه رو اعلام میکند. نتیجه این اقسام این است که بدانیم بحث ما در کدام یکی از این اقسام جاری است. بحث از صحت، بحث از دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت آن بر فساد، یا بحث از صحت و فساد در نتیجه نهی در کدام یکی از این اقسام جاری است. می فرماید قسم اول قطعا مورد بحث است، یعنی از مورد ورود نهی در عبادت است. خب معلومه نهی تعلق گرفته است به خود عبادت، بحث درش نیست. میفرماید قسم دوم هم همینطور هست، نهی در عبادت، در نهی متعلق به جزء عبادت، اینم نهی در عبادت، یعنی جزء معنای مسئله میشه نهی در عبادت. اما میفرماید که نهی متعلق به جزء عبادت مورد بحث هست، یعنی جزء مسئله هست، اما نهی از جزء موجب بطلان کل عبادت نمی شود، موجب به طور کل موجب بطلان کل عبادت نمی شود. فرض ما این است که این جزء از ارکان نیست و از موارد حدیث لا تعال هم نیست، جزئی است مثل سوره. این موجب بطلان اصل صلات مثلا نمی شود، مگر این که می فرماید اقتصار به آن بشود و غیر آن انجام نگیرد، و یا اینکه محظور دیگه داشته باشد. این عبارت کفایه است، معناش چیه؟ معنای کفایه است اقتصار به آن بشود، یعنی سوره عزائم فقط همونو میخوند، بدل و غیر اونو نمیارد. خود در این صورت صلات بدون سوره میشود و مشکل دار، منطقه به خاطر خود نهی در جز این بطلان نیامده، بطلان از جهت فقدان سوره آمده است. و یا اینکه محظور دیگری داشته باشد. محظور دیگر چیه؟ محظور دیگر فرض کنید موالات از بین برود، یا تخلل به کلمات غیر صلاتی صورت بگیرد. اگر این عوامل بیرونی نباشد، فقط نهی از سوره، از قرائت سوره عزائم شروع کردیم، سوره عزائم نهی آمد، ترکش میکنیم، سوره دیگری را میخوانیم، نماز باطل نشده است. این قسم دوم. اما قسم سوم چه بود؟ نهی از شرط. شرط هم مثالش رو زدیم، نهی از طهارت و وضو در آب غصبی. در این صورت می‌فرماید که نهی در شرط موجب فساد عبادت نمی‌شود، مگر اینکه خود اون شرط عبادت باشد. خود شرط اگر عبادت بود، طبیعتا نهیم بهش تعلق گرفت، اون شرط میشد باطل. و اگر اون شرط به اصطلاح بلا بدن بود، چه میشود؟ تأثیر میگذارد به خود عبادت. اگر بدلی داشت، می شود عوض او شرط بدلی آورد و عبادت درست بشود. در مجموع بطلان شرط به قول مطلق موجب بطلان مشروط نمی شود، مگر با اون خصوصیتی که گفتیم، یک عبادت باشد، دو بلا بدل باشد. و اما قسم چهارم که چه بود؟ که نهی تعلق داشته باشد به وصف. می فرماید اگر وصف وصف ملازم باشد، به طور طبیعی نهی در وصف ملازم تعلق میگیرد به خود عبادت و وصفی است که از عبادت جدا نیست، سرایت میکند به خود عبادت و موجب فساد عبادت میشود. بنابر این که نهی در عبادت دلالت بر فساد دارد. و اما اگر نهی به وصف مفارق بود، به وصف مفارق این معنی که خود موصوف با اون وصف لازم و ملزوم نباشد، اتصاف اتفاقی باشد، در این صورت می فرماید که موجب بطلان نمی شود. یعنی اگر ما در یک مرحله قرائت از نماز کون در صلات منصوب احساس بکنیم، در این صورت این نهی که تعلق گرفته است به این کون ربط به قرائت ندارد. قرائت تصرف در مکان مقصود نیست و وصف مفارق به عبادت تسری و سرایت نمی کند، در این صورت نهی اشکالی نخواهد داشت. این مطلب رو که می فهمید، بعدش یک تعبیر دیگری هم دارد متن که برای شما توضیح بدم، وقتی کفای درست گفتید از زحمت مطالعه راحت باشید. یه عبارتی به کار می برد که اشاره کنم، بعد با آسانسازی برای شما بگم انشاءالله. می فرماید اگر نهی به احد هذه الامور تعلق بگیرد اصالتا و به خود عبادت، یا حضرت عباس و به خود میگه وقت کنم و عنوان بکنم شرحش فرماید و به خود عبادت بالعرض تعلق بگیرد، از باب وصف به حال متعلق باشد، یا به عکسش نهی تعلق بگیرد به عبادت ولی این امور واسطه در ثبوت باشد، به واسطه اینها او تعلق گرفته به خود عبادت. طبیعتا فهمیدیم در صورت دوم که امر تعلق دارد، نهی تعلق دارد به خود عبادت و این امور جزء و شرط و وصف واسطه شده، به واسطه اینها نهی خورده به خود عبادت. اینو بهش میگیم چه؟ واسطه در ثبوت. در این صورت این نهی در خود عبادت. و اما مورد بحث جزء مسئله است. و اما اگر نهی تعلق گرفته است به جزء و شرط و وصف بالاصاله ولی نسبت داده میشد به خود عبادت، این چیز در حقیقت وصف به حال متعلقه. عبادتو که میگیم منهیون عنهاست، نه خودش نیست، به اعتبار متعلق. در این صورت نهی به خود عبادت تعلق نمیگیرد. مطلب و امر هشتم هم کامل شد انشاءالله. نتیجه بحث و ادله فردا. سلامتی آمازان. سلامت.